سلام و روز بخیر، با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمده. نخست چند خبر مهم. ای آی ویندی وات پیترسن، وزیر دولت در امور خارجه ناروی، درباره روابط نزدیک القاعده با طالبان ابراز نگرانی کرده است. او گفت حضور زواهری در کابل نشان دهنده این است که تا هنوز بین طالبان و القاعده تماس‌های وجود دارد. با آنکه طالبان تعهد سپردند که اجازه نمی‌دهند افغانستان به پناهگاه‌های امن برای جنگجویان سازمان‌های بین‌المللی تروریستی مبدل شود. وزیر دولت در امور خارجه ناروی این را به روزنامه داگ بلادیدت بیان کرده است. آب بند کمال خان از افغانستان وارد منطقه سیستان در ایران شد. حسن کاظمی قومی، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، دیروز گفت که در نتیجه تلاش های مستمر دیپلماتیک افغانستان آب این بند را رها کرده است. آقای قومی افزود که در حال مذاکره با طالبان است تا آب به طور متداوم به ایران سرازیر شود. پس از تصرف کابل توسط طالبان در اگست سال گذشته، این دومین بار است که آب بند کمال خان به سوی ایران رها می شود. امارات متحده عربی 12 زندانی افغان را عفو و آزاد کرد. این افراد وارد کابل شدند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، دیروز با این زندانیان آزاد شده ملاقات نمود و تعهد کرد که برای آنها زمینه کار را فراهم می کنند. طالبان ابراز امیدواری کرده که ده ها زندانی دیگر افغان نیز در آینده نزدیک از زندانهای امارات متحده عربی آزاد شوند. ادامه خبرها از رادیو آزاد. پلیس پاکستان میگوید که در تیراندازی مردان مسلح در منطقه در ایالت خیبر پختونخوا 4 تن به شمول 2 پلیس کشته شدند. مقام های پلیس گفتند که مهاجمان میخواستند که یک قانونگذار ایالتی از حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، را هدف قرار دهند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ملک لیاقت خان، عضو حزب تحریک انصاف، در تیراندازی شام دیروز زخمی شده است و با 3 تن دیگر به شفاخانه در شهر پشاور برده شده. حمله در منطقه میدان در ناحیه دیر پایین در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. هنوز مسئولیتش را فرد یا گروه به عهده نگرفته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید روسیه با بمباردمان پایگاه اتمی زاپوروژیه یک تهدید جهانی به میان آورده است. او میگوید به خاطر این حمله خواستار تحریم‌های جدید علیه مسکو می‌شود. این پایگاه اتمی تولید برق در جنوب شرق اوکراین که زیر تصرف نیروهای روسیه است، روز گذشته بمباردمان شده است. اما مسکو اوکراین را مسئول این حمله می‌داند. مقامات اوکراینی می‌گویند که یک کیبل ولتاژ بلند این فابریکه از سوی نیروهای روسی بمباردمان شده است، ولی فابریکه همچنان فعالیت می‌کند و کدام شواهدی از نشر شعاع رادیواکتیو در ماحول پایگاه در دست نیست. و قصر سفید دیروز اعلام کرد که آخرین تست کرونا جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، منفی بوده است. جو بایدن 79 ساله در 21 ماه جولای به ویروس کرونا مبتلا شد و پس از چند روز نتیجه تست او منفی بود. اما در 30 ماه جولای بار دیگر نتیجه تست بایدن مثبت اعلان شد. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. ناروی درباره حضور شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که کارکرد طالبان او را مایوس ساخته است. با گفته کارشناسان،
طبیعی از اجلاس تاشکند طالبان ادعا کردند که ما کنترل به تمام خاک افغانستان داریم، ولی بعد از او دیده میشه که از زواهری در یک منطقه مهم در کابل کشته میشه.
طالبان تدابیر امنیتی را در روز عاشورا بلند برده است.
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است.
در تحولات بین‌المللی، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که روسیه با حمله بر دستگاه اتمی زاپوروژیه تهدیدی را برای جهان ایجاد کرده است.
یک وقت مسلمشان است این متقاعدین که از ماششان در طول حیات وظیفه‌داریشان گشتانده می شود.
این را در ادامه برنامه در پیام های خودتان می شنوید. افزایش مبتلایان به تب دنگی در ننگرهار.
تب داشتم، چشم درد، درد عضلات داشتم، حالت تهوع نیز داشتم.
و در نیمه دوم برنامه در جستجوی گمشده ها.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. وزارت خارجه ناروی درباره روابط طالبان با گروه القاعده ابراز نگرانی کرده است، آنچه که طالبان آن را رد کرده. ای ویندی واد پترسن وزیر دولت در امور خارجی ناروی در صحبت با روزنامه دگبلیدت ابراز نگرانی کرده که کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان نشان دهنده این است که طالبان هنوز هم با این گروه در ارتباط است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
روابط طالبان با شبکه القاعده مقامهای حکومت ناروی را نگران کرده است. ایونت واد پاتریسن وزیر دولت در وزارت امور خارجه ناروی بر روز شنبه در صحبت با روزنامه دگبلادت گفته است کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان این را ثابت کرده که طالبان هنوز هم با این گروه به تماس هستند، ادعایی که طالبان پیش از این بارها آن را رد کردند. روزنامه دگبلادت از قول آقای پیتریسن نوشته است حضور زواهری در کابل نشان دهنده آن است که علارغم وعده طالبان مبنی بر عدم تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه های سازمان های توریستی بین المللی هنوز تماس بین طالبان و القاعده وجود دارد. هرچند سخنگویان طالبان تا هنوز به گونه مشخص در مورد اظهارات وزیر دولت در وزارت خارجه ناروی به پرسش های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این در بیانیه های مختلف گفتند که گروه القاعده در افغانستان حضور نظامی ندارد. حکومت طالبان همچنان چند روز پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده از حضور او در کابل اظهار بیخبری کرده و تاکید کردند که هیچ نوع تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشوری نخواهد بود. ایونت واد پاتریسن وزیر دولت در وزارت امور خارجه ناروی این را نیز گفته است که رویکرد طالبان در افغانستان او را مایوس کرده است. وی گفت پیشرفت‌ها در افغانستان به مسیر اشتباه می‌رود، به ویژه زمانی که حرف از حقوق بشر باشد. حقوق زنان و دختران یک مثال آن است، از تعلیم در مکاتب الی نیازهای پوشششان. هرچند ما متعجب نیستیم، اما طالبان ما را ناامید کرده است. مقام‌های ناروی در حال این اظهارات را مطرح کردند که از آغاز حکومت طالبان محدودیت‌های در برابر زنان و دختران افغان از جمله در زمینه کار، آموزش، حجاب اجباری، سفر بدون محرم و برخی موارد دیگر اعمال شده است که در کنار سایر مشکلات جامعه وضعیت اقتصادی خانواده‌ها را نیز بدتر کرده است.
شما شنیدید که یک مقام ارشد ناروی گفته که از روابط بین طالبان و شبکه القاعده نگران است. اما سوال در اینجاست که چی چیز باعث نگرانی ناروی در مورد حضور القاعده در افغانستان میشه؟ این سوال و چندین پرسش دیگر را در مصاحبه با عیسی استانگزی کارشناس سیاسی افغان مطرح کردم. او نخست میگوید
وزیر خارجه ناروی با یکی از روزنامه های معتبر ناروی دگبلادت مصاحبه انجام داده و پیشش شدن از زواهری در کابل را ناامید کننده خوانده و گفته که طالبان با مسیر درست حرکت نمی کنند و این باعث ناامیدی ما شده است. طبیعی است اجلاس تاشکند طالبان ادعا کردند که ما خیلی وقت دورم نمیشه که ما کنترل به تمام خاک افغانستان داریم ولی بعد از او دیده میشه که از ظواهری در یک منطقه مهم در کابل کشته میشه. طبیعی است که سیاستمداران اروپایی سان ناروی ناامید هستند از مسیری که طالبان حرکت میکنن، و گرچه نگفتن با توجه به اینکه طالبان چی سیاست دارن و چی نه و برخورد دارن زیاد هم قابل از این نبود که ما پیشبین نباشیم، ولی باز هم ما امیدواری بودیم که طالبان مسیر خوبی را پیش برن و تغییر سیاست بدهن که ناامید کننده است. اینا میگن
کشته شدن ایمن زوایری در قلب کابل چقدر تاثیر میگذاره بر روابط بین طالبان و غرب در مجموع؟
دو مسئله را باید تفکیک کنیم. اینجا که مسائل منطقه‌ای و سیاست‌های کلان دنیا هست که با توجه به مسائل منطقه‌ای و نزدیکشان طالبان به چین، سیاستمداران اروپایی کوشش میکنن باز هم روابط خود را با طالبان از دست ندهند و به شکل طالبان تشویق کنند که مسیر درست را برن و چیزایی که اینا میخوان یا معاهده‌ای که داشتن او را عملی بسازه. ولی مسئله دیگر فشار مردم در اروپا و در غرب با بالای سیاستمدارای خود هستند، چون سیاستمدارایی که در غرب حاکم هستند مستعد افغانستان و کشورهای دیگر نیستند، اینا نبض مردم خود و خواسته های مردم خود درک میکنند، مجبور هستند اینا مردم خودم قناعت بدن که با چی دلیلی چرا اینا باید با طالبان رابط داشته باشند. تا کنون به نظر میرسه که هنوز هم غربی ها و سیاستمدارای غرب و خصوصا ناروی امیدوار هستند که بتونن با طالبان یک راه را پیش ببرن، یک مذاکرات را حداقل تماس های را داشته باشند که طالبان را به مسیر درست حرکت کنند.
سوال آخر ای که چطور میشه که از مبادل شدن افغانستان به جولانگاه تروریستی جلوگیری کرد؟ آیا چنین چیزی فعلا ممکن است در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟
فکر میکنم که فشارهایی که طالبان باش مواجه هستند کارساز هست، چون بعد از گذشتن نسبتا یک سال هنوز هم هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخت، حتی متحدین نزدیک طالبان، چون غرب و جامعه جهانی خواسته های از طالبان دارن و اگر به این شکل دوام کنه خود طالبان دوام نمیارن، به خاطر که طالبان هم شاید اینا درک کرده باشن که باید کارهایی بکنن که وعده دادن.
عیسی استانیگزی بود درباره نگرانی ناروی به خاطر حضور القاعده در افغانستان و روابط طالبان با آنها.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. طالبان میگویند که به مناسبت 10 ماه محرم تدابیر خاص امنیتی را در کابل روی دست گرفتن. این در حال است که در 2 روز گذشته شیعیان افغان هدف 2 حمله قرار گرفتن. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
بر اساس خبرگزاری رویترز در اثر انفجار روز گذشته در منطقه پل سوخته در کابل 8 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل در نخستین لحظات انفجار به رادیو آزادی گفت که تلفات این انفجار اندک و نه به اندازه است که برخی رسانه ها گزارش می دهند. بر اساس اعلام ناوقت دیروز قمندانی امنیه طالبان در کابل در این انفجار 2 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شده و وضعیت صحی یک مجروح وخیم خوانده شده. ولی مولوی ذبیح الله عامر حوزه 6 امنیتی طالبان در کابل بر رسانه های محلی گفته که در این رویداد 3 تن کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز منبع تلفات گزارش شده را مقامات صحی و شاهدان عینی عنوان کرده است. یک روز قبل از این رویداد در انفجار در منطقه سرکاریز یکی از مناطق دیگر شیعه نشین در کابل 8 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر 2 حمله را بر عهده گرفته است. این رویدادها در آستانه 10 ماه محرم رخ داده، قرار است مراسم 10 محرم روز دوشنبه برگزار شود. طالبان از شیعان خواستند که در روز 10 محرم مزاحم مردم در سرک ها نشوند. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت:
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است. علاوه بر این با آنها گفته شده که مراسمشان را به تکه خانه ها محدود ساخته و برای سایر هموطنان مزاحمت ایجاد نکنند.
بیش از 3 دهه است که شیعان افغان در روز عاشورا به سرکهای شهرهای افغانستان برآمده و شهادت امام حسین علیه السلام را عزاداری می کنند. اما پیش از آن در سالهای سال 10 محرم در داخل تکیه خانه ها برگزار می شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 5:15 به وقت افغانستان شد. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه با بمباردمان پایگاه اتمی زاپوروژیا یک تهدید جهانی به میان آورده است. ولادیمیر زلنسکی میگوید که به خاطر این حمله خواستار تحریم های جدی علیه مسکو شده است. اما مسکو اوکراین را مسئول این حمله می داند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
رئیس جمهور اوکراین می گوید وضعیت در نزدیکی تأسیسات اتمی زاپوریژیا بسیار وخیم است. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی روزانه خود به مردم شام دیروز از روسیه به عنوان اولین کشور جهان یادآور شد که به گفته وی از فابریکه اتمی تولید برق به مثابه یک ابزار ترس و ارعاب کار می گیرد. او گفت که به خاطر همین تهدید جهانی که روسیه سبب آن شده، خواستار تحریم‌های جدید از سوی جامعه جهانی بر مسکو خواهد شد. مقامات اوکراین میگویند که یک کیبل ولتاژ بلند این فابریکه از سوی نیروهای روسی بمباردمان شده، ولی فابریکه همچنان فعالیت میکند و کدام شواهد از نشر شعاع رادیواکتیو در محل پایگاه در دست نیست. آن سو وزارت دفاع روسیه نیروهای اوکراینی را مسئول این حمله دانسته گفت که خوشبختانه شعاع رادیواکتیو سرایت نکرده است. فابریکه تولید برق زاپوریژیا که از سوی نیروهای روسی تصرف شده در 200 کیلومتری شمال شهر بندری ماریوپول موقع دارد. نیروهای روسی این شهر را نیز تصرف کردند. این پایگاه اتمی تولید برق از هنگامی که توسط نیروهای روسی تصرف شده زیر نظارت مسکو قرار دارد، ولی فعالیت آن را کارمندان اوکراینی اداره می کنند. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی روز شنبه نگرانی عمیق خود را درباره بمباردمان این پایگاه اتمی ابراز داشت و گفت که تهدید فاجعه اتمی افزایش یافته است. آقای گروسی در اعلامیه خود گفت که حمله به بزرگترین پایگاه اتمی تولید برق در اروپا یک تهدید واقعی فاجعه اتمی را به بار می آورد که زندگی مردم عام و محیط زیست در اوکراین و مناطق ما حول آن را تهدید می کند. وی از طرفین درگیر جنگ خواستار شد تا در مناطق نزدیک به تأسیسات اتمی از خویشتنداری کامل کار گیرند. رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی افزود که فعالیت نظامی در ساحات نزدیک به تأسیسات اتمی هرگز قابل تحمل نیست و به هر قیمت باید از آن جلوگیری شود. او گفت که فعالیت نظامی در نزدیکی این ساحات به مثابه بازی با آتش است و از عواقب فاجعه بار هشدار داد. رسانه‌های آمریکایی از قول کارشناسان نظامی منتشر ساختند که آنها به این باورند که این حمله در نزدیکی فابریکه اتمی تولید برق زاپوریژیا توسط نیروهای روسی صورت گرفته، چون نیروهای اوکراینی به گفته آنها دست به چنین عمل پرخطر نخواهند زد.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال چند خبر ورزشی.
تیم رگبی افغانستان با شکست دادن ایران با مرحله نهایی مسابقات آسیا را یافت. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در خبرنامه نوشته است که تیم رگبی افغانستان در بازی نیمه نهایی رقابت‌های آسیا ایران را با نتیجه 22-0 شکست داده و به مرحله نهایی این مسابقات راه یافته است. بر اساس معلومات این ریاست، این رقابت‌ها هفته گذشته در جاکارتا، پایتخت اندونزی آغاز شد و تیم افغانستان با شکست دادن تیم‌های اردن، هند، اندونزی و ایران به فینال این رقابت‌ها راه یافت. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، انتظار می‌رود تیم افغانستان امروز با تیم سنگاپور در مرحله نهایی رقابت‌ها وارد میدان شود. رقابت‌های جام اسفی والیبال در ولایت تخار پایان یافت. فدراسیون والیبال افغانستان در یک خبرنامه گفته است که رقابت‌های جام اسفی والیبال که 2 هفته قبل میان 18 تیم در تخار آغاز شده بود، روز گذشته با پیروزی تیم ولسوالی دشت قلب به پایان رسید. در این رقابت‌ها تیم طالقان مقام دوم را به دست آورده است. این رقابت‌ها سوی فدراسیون والیبال و آمریت تربیت بدنی و ورزش در چمن شاروالی طالقان برگزار شده. هدف آن شناسایی بازیکنان برتر و رشد ورزش والیبال به سطح مرکز و ولسوالی‌های این ولایت خوانده شده است. و تیم ملی شطرنج افغانستان تیم قبرس را شکست داد. با اساس گزارش خبرگزاری های ورزشی، تیم ملی شطرنج افغانستان در مرحله هشتم مسابقات بین المللی شطرنج روز گذشته تیم قبرس را شکست داد. مسابقات بین المللی شطرنج دو هفته قبل در شهر چینای اند آغاز شده که افغانستان تا حال در گروه خود جایگاه دوم را دارد. با اساس گزارش ها افغانستان امروز با تیم شطرنج یوگاندا بازی خواهد کرد. در این مسابقات که تا دهم ماه جاری میلادی ادامه خواهد یافت، بازیکنان شطرنج از 188 کشور شرکت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این قسمت برنامه خوش آمده. در ادامه
یک وقت مسلم شاند متقاعدین که از ماششان در طول حیات وظیفه داریشان گشتانده میشه.
این را در پیام هایتان میشنوید. دیقانان میگویند که آنها توانایی پرداخت عشر به طالبان را ندارند. این دیقانان از ولایت غور این شکایت را دارند.
ما دیقان ها بسیار مشکلات کلان داریم. طالب ها باز هم از ما عرش و زکات را بزرگ جمع آوری میکنند.
اما پیش از آن، افزایش مبتلایان به تب دنگی در ننگرهار افزون بر باشندگان این ولایت، پایتخت نشینان را نیز نگران کرده است. آنها از مسئولان صحی میخواهند گام های لازم را برای مهار کردن این بیماری بردارند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ما هیوادوالو نده غخته نده چی دویده حفظ سهی.
امید باشنده ولایت ننگرهار که یک هفته پیش به بیماری تب دنگی مبتلا شده بود، علائم این بیماری را حالت تهوع، درد عضلات و چشم دردی عنوان می کند. امید می گوید موجودیت حشرات زیاد در ننگرهار سبب شد تا او به این بیماری مبتلا شود.
تب داشتم، چشم درد، درد عضلات داشتم، حالت تهوع نیز داشتم، کمی اشتها بودم. این بیماری برای چند روز مرا به تکلیف ساخت. خواستم از مردم این است که حفظ صحه را مراعات کنند. پشه و حشرات در ولایت ننگرهار زیاد است. از همین رو باید پیش از پیش تدابیر وقایوی داشته باشیم.
حشرات زیاد موجودی دیدی بخاطر بانی باید مخکنمون وقایوی تدابیر اونیسو.
تب دنگی بیماری است که از یک نوع پشه به بدن انسان منتقل می شود و اثرات سویی شدید بر سلامت فرد دارد. بر اساس پژوهش‌های سازمان صحی جهان، پیشگیری بهترین راه برای کاهش تاثیرات این بیماری است، زیرا درمان مشخص برای آن وجود ندارد. با گفته این سازمان، بهترین راه برای جلوگیری از شیوع این بیماری، جلوگیری از تخمه گذاری پشه، از بین بردن آبهای استاده، استفاده از پشه‌خانه‌ها در مناطقی که پشه وجود دارند، افزایش آگاهی عامه در رابطه با تب دنگی و چگونگی پیشگیری از آن و استفاده از حشره‌کش مواردی هستند که باید در نظر گرفته شوند. با این حال، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید این بیماری نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
سال گذشته نزدیک به 1700 واقع تب دنگی را داشتیم، اما سال روان نزدیک به 70 واقعه داریم که آن هم تنها در ولایت ننگرهار است و در دیگر ولایات این بیماری وجود ندارد.
آقای زمان میگوید آمادگی کامل برای مهار این بیماری دارند. پیش از این سازمان صحی جهان به تاریخ 4 اگست گزارش شده بود که تنها در ولایت ننگرهار 64 واقع این بیماری بین 12 تا 30 جولای گزارش شده است. با گزارش این سازمان از این میان 47 تن زنان و شمار هم دختران بالای 5 سال هستند. در این گزارش به نقل از دکتر لوده پنک نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفته شده است که بنابر نامنی ها مصیبت های طبیعی و شیوع بیماری ها افغانستان با مشکلات بشری پیچیده اضطراری دست و پنجه نرم می کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از دهقانان در ولایت غور میگویند که طالبان از کشتزارهایشان عشر جمع‌آوری میکنند. آنان میگویند که با وجود مشکلات اقتصادی، دادن 1/10 عصه حاصلاتشان به طالبان برایشان بسیار سخت تمام میشود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
از بام تا شام با سه فرزندش در زمینه‌اش کار میکند تا لقمه نان برای خانواده شش نفریش پیدا کند. جلال‌الدین 42 ساله در اولسوالی 400 غور دقانی میکند. او برای دوازادی گفت که امسال از دو جریب زمینش 1.5 جریب هان را جواری کاشته، اما طالبان محل از او خواسته هند که چند درصد از حاصلش را به هانان بدهد. او میگوید که با توجه به مشکلات اقتصادی دادن 1/10 سه حاصلات زمینش به طالبان برایش کمرشکن است.
ما دیگر ها بسیار مشکلات کلان داریم، مشکلات اقتصادی داریم، دست پنجه نرم میکنیم و مشکلات خیلی زیاد همین نفقه فامیل خانواده و زن و بچه ها به دست میاریم. طالب ها باز هم از ما هرش و زکات را بزر جمع بری میکنن.
جلال الدین میگوید که اگر به دستور طالبان محلی عمل نکنند با پیامده های ناگوار روبرو خواهند شد.
اگر ما طالب و عرش و زکات ندهیم ما را تهدید میکنند، میگن میزنیم لطکوب میکنیم میکشیم. اگر ما با طالب و عرش و زکات ندهیم احتمال هست که همون زمین آمارم از ما بگیریم، بمانی کار ما میشود بدبخت هستیم، یا هم کشت ما را خراب میکنند نمیمانند ما هم کشت خود برسیم.
او میگوید که طالبان قبل از بازگشتشان به قدرت هم در محل از دهقانان عرش جمع‌آوری میکردند.
این کار را که قبلا میکردند حکومت دستشان نبود، ما میگفتیم خیر است، خب جمع میکردند بزرگ است پیش ما، اما حالا بچه جمع میکرد. با وجودی که دو حکومت هستند قدرت دارند، تمام حکومت دستشان است، بندرها هست، منبای کلانی هست که درآمد دارند.
عبدالصمد 46 ساله یک دکان دیگر غور با جلال الدین هم سرنوشت است. او برای دو آزادی گفت که امسال دو جریب زمینش را جو و گندم کاشته، اما طالبان از او خواستار پرداخت عشر شده هند.
عشر زکات میگیرن، او هم خیلی زیاد میگیرن. امسال به این خشکسالی سیکوی عشر زکات طالبان را سیکو نسبت به دیگه وقتا خیلی هم زیاد میگیرن. ما نفقه اولاد ما را جمع کنیم یا عشر زکات طالبان بتنیم. خواه به زور میگیرند دیگه، فعلا حکومت به دست ازیای بخواهیم و نخواهیم مجبوریم باید عشر زکات چیزی که خواه بگن بتینیم.
اما هو گفت که طالبان حال حکومت را در دست دارد و تمام منابع هایدات نیز در اختیارشانند و نباید از مردم عشر و زکات جمع وری کنند.
اگر قبلا یا میگرفتند کو بودن و خیر، بازم تا جای مشکل نبود. آلی همه من با آیدتی ریا صاحبن، ما یک قریبی که دقانیم به من مراد نکنن و به چند تا از دقانای دیگر مثال ما که امسال ما مراد نشه و من میال خرچ و نفقه خانوادر جمع کده نمیتونم، پس به یا چه قسم هاش رو زکات اجیر کنم؟ از بیشتر مردم تبا و برباد نکنن، بیاین کمی کنار بروان. از
پیام ها و نظریات شما
در این سکانس های مردم هم همه که این دو سال این دفعی سن میشه این مردم چی بخورد؟
این یک سوال دارم که اینمی متقاعدین که هر کسی نمیتن، ما خود از بیت المال نمیخواییم، از دوش زکات نمیخواییم، ما حق خود میخواییم که ما شما گستنده. اینمی به حساب شریع چی گفتن که اینمی به شما زکاتن؟
همه موضوع متقاعدین افغانستان با مسئولین مربوط دمیان بگذارن بسیار مردم به تکلیف است. این خود حق مسلمشان است، این متقاعدین که از ماششان در طول حیات وظیفه داریشان گشتانده میشه، این را اقام میشه بخورن بسیار مردم به تکلیف است.
السلام علیکم و رحمت الله. نور احمد غمکش هستم از ولایت هرات. آیا به افغانستان دولت یک حکومت با عدل و با عدالت و مردم سالار خواهد شد؟ ما که میگم نه. چرا نه؟ ها زمانی که نظام و خانواده اصلاح نشه، هیچ موقع یک حکومت اصلاح شده به افغانستان یا به هر جای دنیا باشه نمیشه. چرا؟ چون امروز یک پدر که کلان و خانواده از هر ظلم به بچه خود، به دختر خود، به زن خود، به عروس خود روا داره، تا چی؟ به خاطر که او کلان و خانواده است. حکومت هم همین رقمه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که همکارم ظریف نظر برنامه در جستجوی گمشده ها را تقدیمتان کند، چند خبر مهم.